مجبور نشود مانند بریتانیا و آلمان کاهش شدید هزینه‌های نظامی را مد نظر قرار دهد. دریا سالار مولن گفت کاهش 20% هزینه‌های نظامی که در بریتانیا پیشنهاد شده است برای آمریکا خطرناک خواهد بود. این سخنان در حالی ایراد می‌شود که یک کمیته پارلمانی بریتانیا هشدار داده است که بازنگری نیازهای دفاعی آتی بریتانیا عجولانه انجام شده و مشورت در این باره کافی نبوده و ممکن است منجر به خطا شود و عملیات نیروهای رزمی و امنیت بریتانیا را با خطر مواجه کند. دریا سالار مایک مولن افزود اگر روش بیرویه هزینه‌های نظامی ما کنترل نشود عواقب خوبی را به همراه نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید دکتر، من قبل از اینکه سلام مطرح کنم میخواستم بهتون بگم که با کار تماس میگیرم، اگه وسطی قطع شد لطفا ادامه بدید، من بعدا دانلود میکنم گوش میکنم.
بفرمایید.
بعد من مسئله که داشتم این بود که من پارسال رشته مهندسی بود، بعد خواستم که برای کنکور رو اینه که ثبت نام میکردیم، کنکور زبانشناسی ثبت نام کردم، بعد به خاطر اون که نمیدونم الان چیزی که فکر میکنم این بود که یکم روانشناسی علاقه داشتم و دقیقا میخواستم یه دیگه از کنکور فرار کنم که چون طول این لیسانس مهندسیم خیلی خوب نخونده بودم، نمیخواستم مقایسه بشم خیلی با بقیه. بعد
شما مهندسیتون تا کجا چند سال آمده بودید؟
من تقریبا تموم شده بود.
یعنی درسی رو که تموم کردید ول کردید؟
تقریبا بله.
چرا؟
نه لیسانسشو ول کردم بعد نه کنکور فوق بر ارشد دادم، فوق لیسانس روانشناسی.
نه من بفهمم تو شما لیسانس مهندسیتون رو بالاخره گرفتید یا نه؟
بله
بسیار خوب. خب
بعد امسان که قبول نشده هم یکم اصلا بیشتر فکر میکردم، میدم من به خاطر همین فرار از کنکور و اینا بود که ندادم. بعد ولی حالا الان مثلا الان لیسانس همون گرفتم، بعد متوجه شدم که مثلا خیلی از کار تو رشته مهندسی بدم نمیاد، خیلی لذت میبرم از کار تو صنعت و این جور جاها. البته روانشناسی هم دوست دارم ولی نه به عنوان یه شغل، مثلا بعدا شغلم تو اون رشته باشه. بعد الان مشکلم اینجاست که من میخوام اپلای کنم، چون از اولم قصدم این نبود که اینجا بمونم و اپلای کنم و ادامه تحصیل بدم و فوق تو رشته مهندسیم. و قبل شده مثلا یه سال کار کنم که یکم رزومم قوی تر بشه، ولی خب یه مشکلی هم که دارم اینه که ما با یه دوست پسری دارم که قصدمون با هم ازدواجه، یعنی تقریبا توافق داریم که ازدواج کنیم.
شما چند سالتونه؟ او چند سالشه؟
من 24 سالمه، ایشون از من تقریبا کمتر از یه سال کوچیک‌تره.
خب ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم همون مهندسی خونده بودن و تغییر رشته دادن به روانشناسی و ایشون قبول شدن و دوست داشتن، دوست دارن روانشناسی رو. مشکل من اینجاست که اگر من بخوام الان اپلای کنم خیلی زودتر از ایشون میام، مثلا در من یه سال یا دو سال زودتر از ایشون میام. و
چرا؟ به دلیل سربازی ایشون یا به چه دلیل؟
خب بله همون سربازی.
اوکی.
بعد میترسم یکم به رابطه لطفه بزنه. بعد راهی که خودم تصمیم داشتم این بود که مثلا کار کنم، ولی تو این مثلا 3-4 سالی که ایشون کار دارن تا کارهای افرادشون درست بشه و یکم حالا هم پسندوز کنم، همین که یکم وارد بازار کار بشم. بعد
نه ببین عزیز، سب کنید، چون من میترسم شما آدم باهوشی هستید و نیستم. نه من گیجم نکنید، شما اولا هنوز ازدواج نکردید، یک. ایشون 23 سال شونه، شما 24 سال. ایشون لیسانس مهندسیشو گرفته یا نه؟
بله.
بسیار خوب. چرا ایشون هم مگر مشکل سربازی داشته باشه دو سال رو، درسته؟ یعنی ایشون نمیتونه. نه سب کنید، اگر ایشون الان پذیرش بگیرن از مثلا امریکا، یا میتونن از کشور خارج بشن یا نه؟
نه آخه امسال فوق لیسانس هم قبول شدم، میخوام دو سال بخونم و دو سالم سربازیشونه، یعنی از الان 4 سال.
نه شما مسائل با هم مخلوط نکنید، ایشون این تصمیمشو میدونم ولی تصمیم درستی نیست. سوال من یه چیز دیگه است، آیا ایشون اگر یه پذیرشی از دانشگاه های امریکا بگیرن مثلا، آیا میتونن بیان خارج یا به دلیل سربازی نمیتونن؟
میتونن اگر، ولی خب مشکلی یا باید مثلا وثیقه چیزی بذارن که مشکل اینجاست که اگه برگردن دوباره باید برن سربازی، یا اینکه اینطوریه مثلا.
آخه به سربازی رو که باید برن. ببین عزیز، سربازی که به هر حال فعلا بر اساس آنچه که قاعده و قانونه ایشون اگه بخوان در ایران باشن یا بخوان در ایران بمونن باید برن، پس فرقی نمیکنه. البته من برای هر دوی شما تو این سن و سال که تصمیم برای ازدواج گرفتید، برای تصمیمتون مسئله ندارم ولی برای عملش مسئله دارم. اما اگر یک کسی از رشته مهندسی داره میره روانشناسی و میخواد این رشته رو ادامه بده، بهتر است که بیاد خارج ادامه بده.
بله
نه قصد و کاری ندارم، الان مسئله زمان مطرح است. من قصدم میتونه 15 سال دیگه اومدن امریکا باشه. نه بحث من این است که من اگر جای ایشون باشم و امکانات داشته باشم و پذیرش رو چون میتونم بگیرم، ایشون هم اگر شما میخواهید بیاید، چرا بی خود یکی دو سال یا 4 سال صبر کنید؟ اگر میخواهید دوتایتون میتونید بگیرید بیاید، شما برید دنبال مهندسیتون، ایشون بره دنبال روانشناسیش. 4 سال بعدم که هر دوی شما دوتاتون دکتراتون رو گرفتید برگردید.
آخه چیزه ایشون چون رشتهشون قبل مهندسی بوده، برای اپلای کردن مشکل دارن؟
نه ندارن.
ندارن
عزیز. در امریکا میتونن دانشگاهی هزار تاشون رو میشه پیدا کرد که ایشون با رشته مهندسی قبول میکنن که بیان برن بشنن دوره فوق لیسانس روانشناسی.
بعد شاید مثلا میگفتیم شاید از نظر فان گرفتن و اینا مشکل.
خب اون یه مسئله دیگه است. من ببینید عزیز، من حرف این بود که از نظر مالی اگر میتونید بیاد اینجا زندگی.
از نظر مالی انقدر
پس بنابراین موضوع، پس اگر اینجوری موضوع اینجا منتفیست، حالا که این منتفیست، پیشنهاد دوم من این است که ایشون فوق لیسانسشون اونجا بخونن، شما برید فوق لیسانستون تو رشته مهندسیتون همونجا بخونید. چرا نمیخونید؟ برای که خودتون و پایتون رو قوی کنید، برای که درسای مثلا رشته مهندسی در امریکا یا اروپا یا ایران که فرق چندانی با هم نمیکنه. پس بنابراین شما دو تا کار رو بکنید، یک اگر میخواهید برید دو سال فوق لیسانس، دو یا اینقدر زبانتون رو خوب کنید که اینجا بیخودی عقب نیفتید.
همین، منم یکی از راهایی که خودم دوست داشتم این بود که تا ایشون مثلا میخوان فوقش رو بگیرن و سربازی برن، برم سر کار و رو زبانم کار کنم که
نه سب کنید. اگر شما میخواید 4 سال بمونید، بهتر برید فوق لیسانس و دکتراتون همونجا فوق لیسانستون رو بگیرید.
آخه مشکل اینجاست که من نمیخوام برم دکترای مهندسی، چون کار آکادمیک نمیخوام بکنم، مثلا میخوام برم وارد صنعت بشم و فکر میکنم فوق کافی باشه.
بسیار خوب، پس برید برای فوق. نه من دلیل نمیدم که شما 4 سال بی خودی به دلیل اینکه شما میخواد بره فوق لیسانس شو بگیره، 2 سال سربازی شو بره، بی خودی به چرخی. من با اون خیلی راحت نیستم، برای که وقت ایشون مانع پیشرفت شما میشه. شما هم که میگید با یه فوق توانایی کار رو در محیط صنعتی که دوست دارید دارید، پس بنابراین چرا تو این 4 سال حتی میتونید 1 سال کار بکنید تو خودتون آماده کنید برای کنکور یا هر چه که هست و بعدم برید دوره فوق لیسانس رو بشینید.
فقط خب مشکل داره که من مثلا 2 سال از ایشون زودتر بیان.
حتما داره. ای رابطتون جدیست احتمالاً به هم میریزید. من دلیل بر این کار نمیدونم. شما چرا فوق لیسانسی که میخواید بگید اونجا نمیگیرید؟ نه هزینش کمتر، گرفتاری ندارید، ایشون اونجاست، شما اونجایید، شما فوق لیسانس رو میگیرید، من فوق لیسانس رو میگیرید.
من باید خب 1 سال دیگه بشینم برای کنکور.
خب بخونید، شما درسایی که میخواید اینا درسیست که میخواید 30 سال 40 سال باش کار بکنید. چرا پایتون قوی نباشه؟ کنکور که درس خارجی نیست، همون درس هست.
آخه چیز بود مثلا برای اینکه من هم بتونم ادمیشن بگیرم یا فاند بگیرم، میخواستم مثلا من فوقی چیزی اقدام کنم.
نه ببینید، شما دیگه راجب 4 سال بعد با من صحبت نکن. شما اگر فوق لیسانستون رو بگیرید، ایشون هم بگیره، ایشون سربازش رو بره، ما راجب 4-5 سال دیگه صحبت میکنیم که جهان و ایران و مسائلش احتمالا شبیه امروز نیست. شما الان به نظر من دوتاییتون فوق لیسانستون رو بخونید، ایشون کار سربازیشو بکنید، شما 1 سال هم خودتون آماده کنید تو رشته‌ای که دوست دارید برن در بخش صنعت کار کنید. من اینو بیشتر پیشنهاد می‌کنم. من پیام هام رسیدم، 1 دقیقه گذشته. اگر مطلبی نیست تکلیف روشنه. حالا که مسائل مالی مطرحه، بهتر هر دوتاتون فوق لیسانستون تو رشته مورد علاقتون بخونید، ایشون هم کار سربازیشو بکنه، به یه سن و سالی برسید که بعد از 27-28 سالگیتونه انتخاب درستتون هم تا اون زمان از همه نظر کردید. بعدم اگه خواستید برای دوره دکترا هر دو تا میتونید بیاید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی
ممنون. تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The following is a paid commercial message.
ایران 30 سال است که میکروب و چرک اجازه نفس کشیدن را از شما گرفته. برای کشتن این میکروب ها 90 روز آب و خوراک تهیه کنید. کریم اول ماه اکتبر دستور کشته شدن کامل این میکروب ها را به شما خواهد داد. 90 روز آب و خوراک تهیه کنید. خود را آماده کنید. ای مردم ایران، 30 سال است که میکروب و چرک اجازه نفس کشیدن را از شما گرفته. برای کشتن این میکروب ها 90 روز آب و خوراک تهیه کنید. کریم اول ماه اکتبر دستور کشته شدن کامل این میکروب ها را به شما خواهد داد. 90 روز آب و خوراک تهیه کنید. خود را آماده کنید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
با سلام و درود فراوان، شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into
him? I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو چهارشنبه آینده 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کنکوردیا یونیورسیتی هال، اتاق 937. و روز یک شنبه 26 سپتامبر در تورنتو کانادا خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 است. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا رو از بوستون ماساچوست در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 5 کنفرانس حداقل خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال بنده این بود، اگر یادتون باشه چند وقت پیش ما صحبتی داشتید در مورد این جهان ما میتونه فراتر از جهان مادی و فیزیکی باشه. خواستم
جهان یه سوالی بپرسم. ببخشید ببخشید من صدات رو خوب نرم.
چه منطقی ما میتونیم فکر کنیم که جهان ما میتونه فراتر از جهان مادی و فیزیکی باشه؟
خیلی ساده، من و شما اون چیزی رو که کشف و درک میکنیم معناش این نیست که همه چیز جهان، و هرگز نمیتونه عقل و منطقی حکم کنه که غیر از اون چیزی که من میفهمم و درک میکنم هیچ چیز دیگه وجود نداره. بنابراین استدلال خیلی ساده است. هر عقل سلیمی، هر منطق استدلالی میگه احتمال این که چیزهای دیگری، این لغت چیز رو هم به معنی عام میگیرم، در وجود داشته باشه هست، چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. همطور که فرض کنید 300 سال قبل من و شما نمی‌دونستیم شاید چیزی به اسم موج وجود داره، ای بسا یه جهان موجی وجود داشته باشه مثل امواجی که امروز رادیو تلویزیون مثلا دارن استفاده میکنن. و در این حال ما در جهان مادی محصور و محبوسیم، احتمال داره جهانی غیر مادی وجود داشته باشه. عقل و منطق حکم میکنه این احتمال هست. به همین جاست که حتی دقیق ترین و شکاک ترین آدم ها در زمین های فلسفی مثل برتران راسل وقتی به این موضوع ها میرسه میگه من دلیلی برای وجودش ندارم، ولی هرگز هم نمیتونم بگم نیست. بنابراین اون کسانی که میگن احتمال و امکان جهان یا جهان ها یا عوالم دیگری وجود داره، به عنوان یه بحثی چون فرمودید منطقی و معقول، کاملا از انسان منطقی و معقول پذیرفته است. استدلال فقط همینه، شاید باشه.
بله خیلی متشکرم.
استدام کنم لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
خیلی خیلی صداتون آهسته است عزیز، اصلا قابل پخش نیست، باید لطف کنی بلندتر صحبت کنی.
الو.
الان بهتر شد، بفرمایید.
بله من یه سوال ازتون داشتم. من تو زمان 4 سال پیش یکی از اقوام نسبتا دورمون به هم پیشنهاد ازدواج داد، بعد اون موقع سر یه سری از مسائل خب نشد، یعنی شون خواستن برن خارج، تصمیمشون بود که فوق لیسانسشون اونجا یه رشته قبول شن، بعد اپلای بگیرن برای خارج از کشور، اونجا درس بخونن و زندگی کنن، که من مخالف بودم. یعنی من میگفتم تا یه مقطع 5 ساله تا 10 ساله حاضرم بیام، ولی واسه زندگی نمیتونم. یعنی کل الان تصمیم بگیرم که کل زندگی ما میام با شما اون طرف شروع میکنم و ادامه میدم.
شما چند سالتون الان؟ ایشون چند سالشونه؟
من 25 سالمه.
اون وقت ایشون لیسانسشون رو داشتن، برای فوق لیسانس میرفتن؟
بله.
شما خودتون درس خوندید یا نخوندید بعد از دبیرستان؟
بله من هم اون موقع لیسانس هم گرفته بودم، هر دومون داشتیم واسه کنکور کارشناسی ارشد میخوندیم. بعد از اینکه رابطه همون تمام شد من کنکور قبول شدم، الان ترم آخره کارشناسی ارشد هستم، ولی ایشون رفتن سربازی و بعدش هم رفتن سر کار. البته قبول شدن دانشگاه، منتظر این که 2 ماه بیشتر نخوندن، رفتن سربازی و بعدش هم رفتن سر کار.
خب
بعد حدودا 2-3 سال بعد از اون قضیه دوباره مطرح شد، بعد برگشتن گفتم نه من قضیه خارج رفتنم کنسله، الان دارم اینجا درس یعنی دارم اینجا کار میکنم، تصمیم دارم یا رشته رو اینجا بخونم، پاشنسی هر شد میخونم. و اگر شد حالا چند سال آینده اگر که وضعمون خوب شد و نمیدونم وضع مالیمون اجازه داد و اینا میریم زندگیمون طرف هم تجربه میکنیم ولی خیلی دیگه برام مهم نیست و اینا. بعد دیگه مثلا ما یه ذره جدی شد سر خانواده ها قرار شد که با هم صحبت کنن بعد مثلا مهریه با هم توافق نکردن خانواده ها.
شما دو تا آدم بسر بکنید تحصیل کرده میگذارید پدر و مادر شما با پدر مادر ایشون برن سر قیمت شما با هم بحث بکنن؟
والا من خیلی ازش میخواستم که قبلش خودمون با هم صحبت بکنیم ولی ایشون قبول نکردن، گفتن که این مسئله که بهتره که خانواده ها رو داشته.
حتما ایشون اشو نفهمیدم. من دقیقا سوالم همینه، این چه تحصیل کرده است که فکر میکنه ماجرای مهریه که یه ماجرایی از بقایای برده فروشی و برده داریه و هیچ جایی در دنیای امروز نداره برای دوتا آدمی که حتی برای خودشون اینقدر آزادی عمل برای انتخاب قائلن و بدنشون رو و وجودشون رو و فرزندانشون رو هم شریک میشن، حالا بگذارن دوتا آدمای دیگه، چهار تا آدم دیگه ای که نه همدیگر ای بسا دوست دارن نه با هم آشنا نمانند هم هستن برن بشنن سر اونا با هم بحث بکنن بعد به توافق نرسن؟ آخه شما به من بگید کجای این یه بویی از واقع بینی و مسئولیت و حتی اخلاق و انسانی است که پدر و مادر شما با پدر مادر ایشون برن چونه بزنن سر جنس برای فروش شما؟ اصلا به چه مناسبت شما دوتا اجازه دادید؟ اگر یه همچین مردی به شما گفت که نخی مامانم باید یا بابام باید سر این موضوع تصمیم بگیره، شما باید بدونید مرد شما نیست، مرد دنیای امروز نیست. آخه این چه بازیه؟ ما واجرای فرهنگ و جامعه و سنت میدم. بنده توی این بحثایی که داشتم عرضم این بوده که پسر و دختر با هم همه حرفا رو میزنن میبرن تو خانواده برمیگردونن خودشون با خانوادهشون صحبت میکنن، آخر کار وقتی که به یه توافق کلی عمومی رسیدن پدر و مادر مثل دوتا رئیس جمهور که میان ورقا رو امضا میکنن. ولی اینکه شما بذارید مادر شما با مادر او یا پدر شما با مادر او سر این موضوع بحث بکنن، از صد مورد جز زمانی که نمیخوان یه چیزی رو به یه دلیلی به دیگری بیاندازن به توافق نمیرسن، آخر کارم احساس میکنن کلا سرشون رفته. برای به شما چه مربوطه که اونا تصمیم بگیرن و بعد به اونا چه مربوطه که راجع به شما تصمیم بگیرن؟ اونا سر مهریه مثلا حیرت میکنم. یعنی ولی ما تو مبهوت میمونم وقت شما اشکال و اختلافتون سر مسئله نمیدونم فوق لیسانس و کارشناسی ارشد و رفتن امریکا یا اروپا یا هر جای دیگه هست. آخه قربونتون، ما قرن 21 ما که قرار نیست یه پامون به گاری و درشکه باشه یه پارون به اتومبیل. آخه اینجوری که نمیشه تو خیابون اومد، نصف پا روی درشکه نصف پا توی اتومبیل. انتخاب زندگیتون با شما اساساً به چه واسه بعد پدران و مادران باید بشنن راجع به چه چیزایی صحبت کنن؟ راجب اینا که غالباً اولاً غالب اوقات با هم اختلاف پیدا میکنن، تازه وقتی هم که همدیگر رو تحمل میکنن به خاطر منافعشون کینه همدیگر رو به دل میگیرن. در اولین اشکال و برخوردی هم که شما پیدا کنید اونا اون قبری ها رو میریزن بیرون، بعدم از همینجا هزار تا دلخوری و گرفتاری پیدا میشه. همه اینا گذشته، اساسش اینه که ما یه پسر داریم شما یه دختر دارید، ما میخوایم یه خونه داریم شما میخواید خونه بخرید، میخوایم بفروشیم شما میخواید بخرید. یعنی نگاهی که شما به خودتون کردید نگاه کالا بود عزیز.
بله من خیلی یعنی اصلا دارم نمیخواست که اینطور بشه. حتی قبل از ایشون من یه خواستگاری داشتم اصلا من خیلی در حد خیلی جزئی تر از ایشون خیلی محدود تر از ایشون باشون رابطه داشتم، باشون صحبت کردم، گفتم به من گفتم که خب من به مهریه اعتقاد ندارم. بعد حالا یه سری بحث اینا شد، من قبول کردم ازشون که باشم مهریه اینو میخوام به خاطر اینکه اصلا برام مهم نبود. با ایشون هم خیلی قبل صحبت کرده بودم، گفتم که ما راجع به مسائل بهتر خودمون حرف بزنیم تصمیم بگیریم. نه این یه مورد بهتره که خانواده ها تماس بگیرن.
چرا استدلال ایشون چیه؟ من خیلی دارم ایشون ای دور برن خیلی دلم میخواد باشون حرف بزنم. استدلال ایشون چیه؟ چرا باید مادر شما یا مادر ایشون راجع به شماها حرف بزنن؟
نمیدونم، به من فقط همینو گفتن. حتی قبل از اینکه بخوام پدر مادرمون صحبت کنم، مادر من از من خواستش که شما بین خودتون مسائلتون رو حل کنید. بعد ایشون جدای جمع گفتن که نه، بهتره که خانواده ها رو جمع و بزرگتر تصمیم بگیرن.
خیلی خوب، حالا بزرگترها براشون تصمیم گرفتن، حالا بخوان چیکار کنن ایشون؟
والا سر اون مسئله که ما نظرمون رو گفتیم، بعد پدرشون گفتن که نه بهتره که بازم پدرشون گفتن خودش بعد تصمیم بگیره. و خلاصه این که ماجرای ما کات شد حدودا 8 ماه 9 ماه پیش. بعد بعد حالا دوباره این قضیه مطرح شده، یعنی اینکه یه جوری از طرف من مطرح شد که من گفتم که من مشکلی ندارم از لحاظ مهریه، اگر که فقط مسئله مهریه بوده من از اولشون در مهم نبوده، یه جوری شما خودت میخواستیم مطرح بشه و اگر که فکر میکنی که فقط همون بوده من میتونم ادامه بدم.
نه صبر کنید، اولا یه ذره بلندتر صحبت کنید. نه به من بفرمایید در یکی دو سه تا جمله، چیزی که خانواده شما می‌خواستن و چیزی که خانواده اونا حاضر بودن مهریه و شما بپردازن چی بود؟ تفاوت‌ها و اختلاف‌ها کجا بود؟
من خانواده‌ام گفتن که 800 تا سکه باشه، بعد خانواده‌شون اصلا نظرشون رو نگفتن، تا شنیدن این مسئله رو گفتن که خودش بگه. خودش هم که تو اون جمع اصلا مطرح نکرد، حدوداً دو سه روز بعد ما با هم صحبت کردیم گفت نه من حدوداً 100 تا می‌خوام مهریه بزنم.
خب حالا شما من بفرمایید که خانواده شما نظرشون راجع به 800 و تبدیلش به 100 چیه؟
موافق نبودن.
خب پس بنابراین شما برای چی میخواید بهت حرف بزنید؟ من و شمایی که مثل این است که من و شما میخواییم یه چیزی بخریم و بفروشیم، یکی دیگه بره حرف بزن در حالی که ما فاصله همون انقدر زیاده. بنابراین شما به من نفرمایید که ایشون بودن که این حرف ها رو زدن. نه، پدر ایشون حتما از اون کسایی است که برگشته گفته پسر تو بری جلو گولت میزنم بذار من برم، یعنی از دقیقا معلومه بازی و حق بازی و معامله، دقیقا حق بازی، یعنی اگر شما فکر کنید هیچ چیز دیگه اسمش هست، یعنی ما میخواییم بریم یه جنسی رو بفروشیم و بخریم، دو دوتا چند تا میشه، میخوای بخری 5 تا، میخوای بفروشی 3 تا، یعنی اینقدر غیر واقع بینانه است. یعنی چیزی که بنده رو اذیت میکنه اینه که شما دوتا آدم عقلتون دایی دست یک کسانی که به بدترین صورت ممکنه رابطه زن و مرد که گفتم بقایان اصلا تماماً مسئله برده فروشی و برده داریست، شما بدنتون دارید با هم شریک میشه، شما احساس و عاطفتون دارید با هم شریک میشه، شما دوتا چهار تا بچه میارید، بچه ها مال هر دوتاتون است، اینا مسئله شما نیست، مسئله شما این است که 100 تا سکه 200 تا سکه باشه که برخ از اوقات هیچ معنی نداره، برخ از اوقات به خاطرش آدم میره زندان، یعنی اصلا نمیخوام این حرف زده بشه کی داده کی گرفته، میلیون ها نفر مهریه رو دادن، میلیون ها نفر هم مهریه رو گرفتن، میلیون ها نفر حالا نه ده ها صد ها هزار نفر هم به خاطر این مهریه رفتن زندان، به خاطر این مهریه هزاران زندگی و گرفتاری ها به هم ریخته، جنگ ها و برای که ماجرای معامله و تجارت اومده در احساسی ترین عاطفی ترین انسانی ترین اخلاقی ترین رابطه انسانی، بعدم الان خانواده شما محکم میسترن سر 800 تا.
نه اتفاقا خانواده من تعدادش زیاد برشون مهم نیست، اکثر عمل و برخوردی که ایشون و خانوادهشون نشون دادن خیلی
نه عزیزم. خب ببینید اینم همیشه بهانه است، اینکه من نه صبر کنید صبر کنید عزیز، نه اون بهانه است، اصلا چه عکس العملی که نشون دادن، دقیقاً مسئله همینه، دقیقاً مسئله این است که ما از یه طرف مدعی میشیم این عددا مهم نیست، اصلا مهم بذار من به شما چیز بگم، غالب اوقات این حرف زده میشه، جامعه‌ای مثل جامعه ما یکی از مادی ترین جامعه هاییست که در جهان پیدا میشه، این تصور و توهم که چون ما حرف خدا و روح و اخلاق و مذهب رو میزنیم پس روحانی هستیم دروغ محضه، برای که نگاه کنید تمام مسئله ما آخر کار برمیگرده به پول و رابطه جنسی، همش اونجاست و قدرت، قدرت ثروت و رابطه جنسی، یه همچی جامعه که نمیتونه ادعای روحانیت بکنه، و بعدم اصلا واکنش اونا چی وقتی اونا فرض کنین شما بخواید از من یه ماشینی بخرید که 1 میلیون میارزه، من شما بگم 7 میلیون، معلومه اونا ممکنه یه حرف زشتی هم بزنن، نه اینکه بگم کار اونا درسته، آخه نگاه کنید به ماجرایی که شما دو نفر موجب شدید، بذارید پیام ها رو بشنوید، من با کمال میل دارم میخواد آنچه که اتفاق افتاده رو به صورتی که شما واقع بینانه میدونید بفرمایید، برای که برای دیگران مهمه، ولی خوشحالم از اینکه با دستی صحبت کنید، لطفا روی خط باشید، شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی، تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. بله.
من پرسیدم از شما، هر دو تا 26 سالتونه درسته؟
بله.
میفرمودید. خب چه شده؟ بین پدر مادر شما و پدر مادر دوستتون درباره مهریه چه شد؟
ببینید، ما
پیشنهاد رو مطرح کردیم. یه ذره با لطف بلندتر صحبت کنید.
پدر مادر من پیشنهادشون رو مطرح کردن، بعد وقتی که شنیدن پیشنهاد ما رو، پدرشون گفتن که بهتر رو که این مسئله خودشون تصمیم بگیرن. بعد دیگه این حرفی هم نشد و بعدش با خودم که با هم صحبت کردیم گفتن که نظر من این تعداده. بعد من گفتم که خب اگر که اینطوریه، بعد دیگه حاضر نه که من روزه حرف بزنم. یعنی گفتم که نظر من همینه و تمام. یعنی اگر تو میتونی این کار بکن. منم خیلی بینمون رابطه احساسی و موقع خیلی قدیمی فکر گرفته بود. انتظار نداشتم که به همین راحتی بکشه کنار. دوست داشتم حداقل تلاشش رو بکنه و پدر مادر من صحبت بکنه.
یعنی بره چونه بزنه؟ آخه قربون شما، یعنی چی بره؟
نه.
چرا به این بزرگواران اینقدر بر میخوره که حرف مفت میزنن، یک کسی دیگه هم حرف مفتر جوابشونو میده؟ آخه چرا به پدر و مادر شما باید بر بخوره؟ ما گفتیم 800 تا، اونا گفتیم 100. من میدونم چشون جو فقط برخوره، فقط غرور. عزیز به من بگید چی اشکاله؟
به خاطر اینکه من وقتی که الان قبول کردم که بگذارم، خانواده‌ام مخالفتی نداشتن.
خب
بعد اصلا این که همین دیگه تمام شده نخواستن اصلا نه تو پدر مادرم حداقل نمیدونم یه ذره تلاش کنه که نظر من رو عوض کنه هیچی یعنی گفتن نظر من همینه و تمام
بسیار کار درستی کرده برخلاف نظرش آخه ببین عزیز قربونت آخه شما نگاه کن چه انتظاری داری شما میگی بیا چونه بزنی
نه اصلا مرز چونه زدن نیسته
چه کار باید میشه چه تلاشی باید میکن چه جوری شما الان بیا شما بشه جایی نصب کنید عزیز شما بشه جاییشون بیا تلاش کنید چی بگی
من میگم که از احساس و عاطفه که یعنی بینمون شکل گرفته بود انتظار نداشتم که به همین راحتی بگذره
نگذشته مفتی شما گفتید 800 ما میگیم 100 دو تا عدد پرت داریم پرتاب میکنیم برای شما چرا از احساس و عاطفتون تو 800 هزار دلار خبری نیست 800 هزار سکه خبری نیست
من که حاضر بودم من که بعدش
شدم عزیز من خیلی
اومدم.
نه اصلا شما کوتاه نیمدید شما بعدم کوتاه اومدید ولی انتظار داشتید شما بخوابه کاری نکرده اونم باباش برگشت آخ عزیز شما دوتا اختیارتون ده پس متاسفانه نظر من درست بود پدر ایشون گفته تو نرو جلو من میرم که اونا هرچی گفتن ما میزنیم تو دهنشون تمام مسئله اینه که بهتون برخورد داستان تلاش هم فقط همینه علاوه شما معتقدی دوتایی رابطه احساسی عاطفی دارید سر پولی که اصلا تو شرایط خوب زندگی زناشویی عاشقانه معنایی نداره شما اصلا چه جایی داشتید شما برمیگشتید میگفتید یک جرم کلام الله مجید تموم شد میره
آخه ایشون برگشتن و من گفتن که هم وقتی بشین صحبت میکردیم و من گفتن که درسته که علاقه و احساس به وجود اومده ولی من اگه ببینم که پس منافع خودمه پامو روی احساس هم میذارم
بسیار عالی نه بهتون بر نخوره یادمی اصلا ببین قربونه چرا میگم تمام گرفتاری خودخواهیه بهتون بر نخور خیلی بخوام این حرفشون جدی بگم این دوستت ندارم برو مر کار شما بی خود این فکر میکنید احساسات و عواطفی در کار یه کسی برگرده من بهش بگم 100 تومن یا 100 دلار به من بده بگه برو بمیر من برگردم بگم ای رو احساساتش باباشه نه به من گفته برو بمیر دوستم نداره ببینید یه بازی در وردید که توش موندید دیدید که از آغاز من چرا مسئله داشتم عزیز برای این که متاسفانه یه مقدار انسان رو ویژگی های روانیش رو این بازی های خانوادگی رو این لوس بازی ها رو این انتظارات رو این خودخواهی ها رو این خرید و فروش دختر رو این معامله و تجارت مبتنی بر بازی و سیاه بازی رو میشناسن و به همین جد است که بنده بارها چون این تو برنامه راجب عشق و ازدواج و اینا تو سمینارام هم هست توی سیلیام هست پسر و دختر به نمایندگی از طرف خانوادهشون و خودشون میرن با هم حرف میزنن. اتفاقاً بهترین فرصت میشه برای طرح مسائل، حل مسائل، رسیدن به توافق، آشنا شدن با هم دیگه، پی بردن به جنبه‌های پنهان و زوایای مقدار ناشناخته هم دیگه. اصلا بهترین فرصت درست مثل آدمی است که داره تمرین میکنه، داره آزمایش خون میده، آزمایش همه چیز میده، اکس ری میکنه، تکلیفش روشن میشه. اتفاقاً بهترین فرصت بوده برای شما دوتا که همدیگر رو خوب بشناسید، خودتون رو هم پیدا کنید، گره بخورید، نظر خانواده ها رو هم بدونید، مسائلتون رو ترک کنید، حل کنید. من اصلا فکر نمیکنم هیچ تجربه بهتر از این باشه. یعنی پدر و مادر میمونن شب آخر که همه چیز به توافق رسیده، درست مثل شما دوتا که همدیگر رو پیدا کردید بعدن گفتید ما همدیگر رو میخوایم، اونا میگن مبارک باشه، میان هرچی شما رو که نظرشون هست و خبرم ازش دارن و اگر میخواهید رعایت حرمت خانواده رو بکنید تایید میکنن، میرن دنبال کارش. ولی شما مادرتون رو و پدرتون رو در مقابل پدر مادر ایشون بذارید برای این نوع مسائل، بعدم تازه شما یه جوری داشتید بیان میکردید که پدر مادرشون چه کردن؟ هیچی. پدر مادر شما گفتن 800 سکه، اونا گفتن که ما خدمتتون بعدن جواب میدیم، بعد گفتن بگو 100 سکه. از کار بدی نکردن، اتفاقا به نظر من خیلی عاقلانه منطقی برخورد کردن. یا عاقلانه است به معنی عقلی که مبتنی بر واقعیت، یا عاقلانه است بر مسیر هدفی که داشتن، برای که راه درستی انتخاب کردن. بعدم به پسرشون گفتن که پسرم محکم بیست، بگو همینه که هست. بعدم که اگر بخوایم هدفهای اونا رو به نوعی توجیه کنیم، اصلا بگیم نرخ چیز دیگری است، خب اونا برنده شدن، شما هم که تازه کنار اومدید. چیزی که شما رو اذیت میکنه این که انتظار داشتید یه مثلا ایشون یه تلاشی بکنه. چه تلاشی؟ ایشون جز این که بیاد با شما حرف بزنه ولی بیشترش عددش رو ببره بالا، چه تلاشی میتونست بکنه؟ بیاد بگه حالا بشه 500 که هم سیخ بسوزه هم کباب، چون واقعا همه چیز میسوزه. بنابراین الان اینو موضوع نکنید عزیز. اولا من درباره اینکه هر دوی شما به یه مرحله از بلوغ و آزادی و استقلال رسیده باشید که بتونید تصمیم بگیرید کاملا شک دارم. حرفا و استدلالای شما رو هم همونطور که عرض کردم دوگانگی رو درش میبینم. یعنی از یه طرف شما با یه دنیای مدرنی که اتومبیل توی شاهراها حرکت میکنه زنی میکنه، از یه طرف سراغ درشکه و گالسکه شدی تو حالا دنبال علف و جو اسبتون هستی. که شما رو این برمان نکنید عزیز. یه ذره تو این گونه موارد بیاید شما که تحصیل کرده هستی تو این مملکت ماجرای ازدواج رو ماجرای ارتباط خودتون کنید. هر دوتون هم که تحصیل کردید رو پای خودتون ایستادید، نه شما اون ضعیفه قبلی هستید که پدر مادرتون باید بیان براتون مهریه بگیرن که یه روزی شما رو انداخت بیرون که هیچ حقوقی ندارید، حداقل با اون نمیرید و ضمناً دخترشون رو در مقابل یه چیزی فروخته باشه.
بعد مسئله که الان دوباره پیش اومده اینه که من گذشتم از این، گفتم باشه اگه فقط مسئله ما مهیه است من کوتاه میام ازش، نمیخوام از مهیه. بعد الان ایشون دوباره به من میگن که نه من میخوام برم خارج از کشور زندگی کنم، شما مگر که منو میخواین بعد قبول کنین که بیاین اینجا زندگی کنین.
بنابراین به نظر میرسه ایشون در دنبال بازی میگرده. من بخوام اطلاعاتو، شما آدم دقیقی نیستی تا من بتونم رو حرفاتون تکیه کنم، ولی فرض رو من بگیرم که نظریاتی که میفرمایید درست و دقیقه، این آدم به دلیل آنچه که اتفاق افتاده یا آنچه که داره میگذره خیلی اشتیاقی به ازدواج با شما نداره. یعنی من بیشتر ازش همچی استنباطی میکنم. یعنی حرفش اینه که ببین باباشم حرفش اینه که دیدی که اونجا محکم زدیم ببخشید تو دهنشون جا خوردن، اینجا بیس بگیر همینه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. روزی که لطفاً برزم توجه کنید من سر این موضوع محکم ایستادم، روزی که آدم اختلاف زناشویی رو فرق نمیکنه قبل یا بعد ببره، تمام زندگی زناشویی و کل زندگی رو باخته. اختلاف زناشویی رو باید حل کرد. شما اول قرار نبود اصلا یه مسئله درست کنید به اسم مهریه بین دوتا خانواده. شما دوتا باید بر اساس آنچه که عمومی است در جامعه هست، بقیه اعضای خانوادهتون هستن، تون فرهنگ پذیرفته و پسندیده هست، یه جوری دوتایی با همکاری خانواداتون که هر کدومتون نماینده و گفت سخنگوی اونا میشید و با اونا گفتگو میکردید بیاد اطلاعات رو هم بریز. این شما رو یک اصلا نبود همچین مسئله به وجود میآورد. و دومین مسئله این است که باید مطمئن می شدید که واقعا همدیگر رو به دلیل صفات و ویژگی هایی که هست دوست دارید. من فکر می کنم شما و ایشون یه، حالا شما خیلی کمتر، ولی ایشون با توجه به نوعی که با موضوع تا به حال برخورد کردن و شما بهش اشاره کرد، گفتم اگر من نظر شما رو دقیق و درست بدونم، پیامی که شما دارید به من می دیدیش که این که ایشون به این با این ایده آمده که باید گربه رو در حجله کشت، طرف رو سر جاش نشون، خانوادش هم نشون، تا بعدن بتونی با یه همچی آدمی زندگی کنی. دوران یه چنین کاری گذشته. روزی که شما زنتون رو یا شوهرتون رو سر جاش میشونید برای همیشه زمینگیر کردید. ابتدا از اینکه هیچ جا نمیره خوشحالید، ولی بعدش از اینکه باید این ور اون ور ببریدش ناراحتید. آخر کارم او ترکتون میکنه میره یه جای دیگه رو زمین میشینه، یا جایی میره که حداقل بذارنش بلند شه. من فکر میکنم دقیقاً هم عرض من همین عزیز، برخی از اوقات ما یه روابط نسبتاً خوب عادی رو با این اقدامات و تصمیمات مربوط به گذشته و دخالت خانواده خراب میکنیم و دقیقاً این کار کردید. ولی شما با توجه به اون حرفا به اینجا میسید، به من بگید شما از کجا فکر میکنید این آدم از نظر احساسی عاطفی به شما سخت علاقه منده و حاضر به ازدواج با شما بوده، این از کجا میدونید و مطمئنید؟
سیرمون دومین باری که برگشتن خب خیلی رابطمون احساسی شد، نمیدونم خیلی به حرف من گوش، نه که به حرف من گوش، با هم خوب بودیم، هیچ مشکلی نداشتیم. بعد
آخه اسم این که احساس و عاطفه نیست عزیز، آخه اسم این عبارت از این است که یه آدمی درست مثل که من خب آره منم نگرانیم همین عزیزم، برداشت شما غلطه. من اگر بخوام کارمند شما بشم هر چی بگید میگم چشم و همینجورم دنبال فرصت و بانه میگیرم از شما تعریف کنم. شما که قرار نیست فکر کنید من به شما علاقه مندم یا به کمپانیتون، من دنبال شغلم هستم، میخوام استخدام بشم. یعنی این حرفایی که شما از ناحیه ایشون میزنید، بله بین یه پسر و دختر جوان تو این سن و سال هزاران هزار حال و هیجانات جسمی و جنسی و احساسی یا عاطفی در کوتاه مدت اتفاق میفته که هیچ ارتباطی با مسئله عشق و مسئله ازدواج نداره. شما من میگید او از من خوشش میاد، من از او خوشم میاد، وقتی با هم بودیم بسیار به اون خوش میگذشت، خیلی چیزای خوب و جالب و جاذب میان ما رد و بدل میشد و اتفاق میفتاد، من همه رو باهاتون موافقم، ولی اسم این عشق است و ازدواج نه. این هیچ ارتباطی میتونه به عشق و ازدواج نداشته باشه. بسیاری از آدما هستن که اصولا در ارتباط با جنس مخالف و حتی با جنس موافق موجوداتی هستن بسیار شیرین، بسیار جذاب، بسیار مواظب، مراقب، به راحتی از خودشون بیرون میان، خودشون جای دیگری میذارن، ولی معناش این نیست که اینگونه میخوان زندگی کنن. این درست مانند یه سلزمن است، یه فروشنده است در یه مغازه که ظرف مدت کوتاهی آنچنان به شما نزدیک میشه و همه چیز شما رو خوب میبینه و همه خوبی ها رو برای شما میاره و میخره و اینها، ولی شما که نباید باور کنید، اینا جدی است. من یه نگرانی دارم که رابطه شما یه مقداری یه رابطه یه ذره غیرعادی است. نپرسیدم اصلا جایگاه شما و ایشون رو در خانواده، الانم برای اون بحث دیر شده، ولی من اگر جای شما باشم یه مقداری تردید جدی دارم در مورد اینکه واقعا این یه رابطه سالم است و اگرم تازه چیزکی بوده خراب شده. الانم که ایشون آمده اصلا یه حرف دیگری میزنه. حالا بهش اگر بگید که من همینجا میخوام بمونم و نمیخوام بیام، ایشون حرفش این است که بس خداحافظ برای همیشه؟
فکر میکنم اینطوری باشه. چون میگم بعد از حرفشون فقط من نیم ساعت با هم صحبت کردیم که من گفتم که باشه من نیست دارم، ایشونم گفتن نه من نظرم عوض شده، میخوام برم اونجا زندگی کنم، شما برو فکراتو بکن ببین میتونیم یا نمیتونیم.
نه ببخشید، بعد از 7-8 ماه نفهمیدم، بعد از 7-8 ماه نیم ساعت صحبت کردید یعنی چی؟
یعنی اینکه ما رابطه ای نداشتیم.
اصلا فراموشش کنید عزیزم، مردی که 7-8 ماه که سر 7-8 هفته به شما تلفن نمیکنه که معلومه دنبال شما نیست. اصلا موضوع منتفی سازید، مگر اینکه شما قصدتون این باشه که شوهر کنید هر کی میخواد باشه، مرد باشه هر چی نمیخواد باشه. یعنی ببینید
اتفاقا اینطوری نیست. خب پس همین تاینم پیشنهادهای دیگه داشتم.
نه من راجع به شما نمیگم عزیز، اولا شما باز رفتید توی بازار، من میخواد جنس بفروشید که پیشنهادهای دیگه داشتی عزیز دل. یعنی چی؟ یعنی خواستگار داشتید؟ هم اون خواستگارا باید حالشون بد باشه، شما رو نمیشناسن، نمیدونن شما کجایی، در چه رابطه‌ای هستید، اومدن شما رو میخوان به عنوان زن بگیرن. آ قربونتون، شما هنوز تو دنیای خواستگاری هستید. شما قراره با یه آدم آشنا بشید، اول خوشتون بیاد، بعد دوستش داشته باشید، بعد عاشقش بشید، بعد همه حرفاتونو بزنید، بعد بگید بیا خواستگاری، آداب و رسوم و انجام. شما نشستید خواستگار براتون بیاد، یه آدمی راجب شما شنیده یا شما رو یه جایی دیده راه افتاده بیاد شما رو باتون ازدواج کنه؟ نقربونه. بنابراین یه ذره در بیاد از این پوست، ولی اون این رابطه رابطه نیست. من به پیام هم رستم، ولی بسیار خوشحال شدم باتون صحبت کنم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز، خواهش میکنم. ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
اقساط ماهیانه شما غیر قابل تحمل است؟ به IRS بدهی مالیاتی دارید؟ تمامی اندوخته تان از بین رفته یا بیکار شده اید؟ اگر به فکر بانکراپسی بوده ولی سوالات زیادی در این مورد دارید، ما آماده پاسخگویی و مشاوره هستیم. Appropriate Lawyers 323-461-11-11. وکلای رسمی کالیفرنیا و فدرال با کادری زبده شامل مأمور سابق اداره IRS. بدهی مالیاتی دارید؟ کادر حرفه‌ای ما شامل وکلای فارسی و ارمنی زبان و مأمور سابق اداره IRS آماده دفاع از شما در مقابل IRS یا اداره مالیات ایالت کالیفرنیا است. Appropriate Lawyers 323-461-11-11 ورشکستگی و نمایندگی در مقابل IRS یا مراجع مالیاتی. اپروپیو لایرز 323-461-11-11.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
ماست میخوای یا خامه؟
هم ماست میخوام هم خامه.
ماستی که پرتم باشه، دلت براش تنگ باشه،
ماستی که خوشمزه باشه، خامه روی سرش باشه.
ماست کریمان تاپ گلچین با رویه خامه‌ای، لذیذترین ماست برای رضایت سلیقه ایرانی. ماست کریمان تاپ گلچین، بهترینه بهترین ها. چین
سازمان خیریه بنیاد کودک با 15 سال تلاش بیوقفه همچون چتری استوار و افراشته، سرپناهی امن برای نونهالان و فرزندان عزیزمان در اقصا نقاط محروم بوده و در انتظار یاری شما یاران صمیمی خیش می باشد. این سازمان نهاد خیریه بین المللی و دارای مقام مشاوره‌ای از سازمان ملل متحد می باشد و در جهت اهداف عالیه و انسان دوستانه این سازمان جهت نابودی فقر و جهالت گام برمی دارد. بنیاد کودک بیش از 4000 کودک و نوجوان با استعداد را تحت پوشش دارد. با ماهیانه 20 دلار کفالت کودکی را به عهده بگیرید و از طریق گزارشات شاهد پیشرفت فرزند تحت سرپرستی خود باشید. تلفن اطلاعات 310-453-0809 یا 949-754-0611. از سارنمای www.childfoundation.org دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو نکته رو عرض میکنم. یکی اینکه دو تا تلفن داشتم، بچه‌ها به مدرسه رفتن، یه مقدار مسائل مشکلاتی در داخل مدرسه یا در انجام تکالیفشون دارن. چون موضوع کمبود توجه و تمرکز Attention Deficit Disorder ADD و یا همراه با بیش فعالیت یا هایپر اکتیویتی همراه هست و چون بر اساس مطالعات میدونیم که متاسفانه 13-15% بچه ها میتونن گرفتار مشکل افسردگی باشن که افسردگی و ارتباطش با ADD و ADHD بسیار هست، اگر در این زمینه شک و تردید دارید یا با پزشک آگاه و آشنای خودتون در تماس باشید و اگر تست تووا رو بخواید بگیرید که هم از یه طرف ADD و ADHD و هم از جانب دیگه گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس رو میتونه نشون بده و خاطرتون یک بار برای همیشه در جهت اینکه چه خبر هست آسوده کنه، میتونید با آقای دکتر محسن محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید. 451-66-66 با ایریا کد 818. نکته دوم، اگر انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو مایل هستید داشته باشید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و اگر در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا تشریف دارید، با شرکت کتاب یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستفود و یا کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در ولی و با بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. یه اشکال، یه صدای اضافه ما داریم توی تلفنتون، نمیدونم میشه براش کاری کرد یا نه.
این فاشو؟
نه نمیدونم، یه تلفنتون چگونه تلفنیه؟ یه ذره اگه میشه امیدوارم روی مثلا چیزی
بسپیکر. آقای دکتر.
جان.
بهتر شد؟
همین بفرمایید، در خدمتم.
من فقط یه سوال سریع ازتون میپرسم. ما وقتی که جوان هستیم خوشبینیم، بعد میریم تو رابطه های آشنایی، من خیلی به نظر شما احترام قائلم، میخوام ببینم نظرتون چیه که بعد از چندین اشتباه در این که فکر میکنیم انتخابای خوبی بوده از نظر کلاس تحصیل، شما چطور میتونید یه ویوی بدین که آدم اشتباه نکنه و یا اینکه دیگه اینقدر بدبین نشه که دیگه اصلا انتخاب نکنه.
نه آخه من ببینید از این نصب کنید، من خیلی مطمئن نیستم نگاهی که شما کردید نگاه مبتنی بر خوشبینی بوده. نگاه مبتنی به نظر من بر خوشخیالی و خوشباوری بوده. و الا ببینید نگاه واقع بینانه دو چیزه، یکی این که ما یه آدمی را تو این رابطه آنگونه که هست بشناسیم، دوم با واقعیت این که این آدم ها در بسیاری از زمین‌های در 20% بدتر میشن رو از قبل بدونیم و بپذیریم، و سوم این حقیقت رو بدونیم که بسیاری از آدم ها در برخوردهای اول هم قولهایی میدن، قرارهایی میذارن که واقعا صمیمانه و صادقانه است، باز از عهده‌اش بر نمیونم، طور که به خودشون هزار بار گفتن ورزش بکنم و کتاب بخونم و درس بخونم و سیگار نکشم و نتونستن. یعنی من اصلا موضوع رو به عنوان، یعنی شما یه فرضی دارید که انسان خوشبینه بعد بدبین میشه، من اصلا همچی قبول ندارم. من فرضم بر این است که ما از ابتدا یا بدبینیم، بدبینی خودمون رو ثابت میکنیم، یا واقع بین نیستیم. و الا
من فکر میکنم واقع بین نیستیم، شما درست میفرمایین، ولی چطور میشه این رو اصلاح کرد؟
یعنی خیلی ساده عزیز، نه خیلی ساده است. اگه شما من بفرمایید من میخوام یه جواهر انتخاب کنم یا لباس انتخاب کنم، عرض من این است که باید یه اطلاعاتی داشته باشید و یه دقتی بکنید.
اوکی، ولی الان در دنیای امروز بگیجای آدم ها خیلی زیاده، یعنی انسانی نیست که، هرچی آگاهی آدم ها بیشتر میره بالا میره و تحصیل و ایژوکیشن و نمیدونم کتاب های سلف هلپ و همه اینا رو که میخونن، آگاهی وقتی بالا میره دنچه شناخت و واقع بینی بیشتر گسترش پیدا میکنه و انتخاب مشکلتر میشه. یعنی همیشه شما بگیجار هم میبینین، در صورتی که قبلن همونجور که شما فرمودین نمیدیدین و در نتیجه
خب از که تالا از که نصب کنین از که تالا دانستن عیب شده. نه ببینید من مطلبتون رو میفهمم، فرض بفرمایید شما قبلا یه مرد و زنی رو میدید به نظرتون خوب میامد، حالا چون آگاهی دارید 5 تا عیب هم میبینید، بنابراین هنوزم میتونید در دنیایی باشید واقع بین که بدونید چون آدما 15 تا عیب به طور متوسط دارن، این که 5 تا عیب داره خوبه، زمینن چون 5 تا عیبشو میدونید هم از آغاز خودتون رو براش آماده میکنید، هم کوشش در مسیر کمک به او برای تغییرش میکنید، هم خودتون رو برای پذیرفتنش آماده میکنید. بنابراین اون که ایراد نمیتونه باشه، درست بس که من شما یه روز فکر کردیم مثلا چربی بده، بعد به اون گفتن نه همه چربی ها نیست، بعد اومدن گفتن حتی کلسترول بده، بعد گفتن کلسترول دو نوع داریم، خوب و بد داریم. این دانش فقط ما رو دقیق‌تر کارو مشکل‌تر میکنه، ولی خب چه بهتر که کار مشکل باشه ولی درست باشه، تا اینکه چون همه رو نمیشناختیم فکر کردیم همه برای ما خوبه. و بعدم در گذشته ای که شما میفرمایید آدم‌ها شبیه و مانند هم بودن، امروز یک آدم‌ها شبیه و مانند هم نیستن، دو آدم‌ها تغییر میکنن. بعد شناخت بیشتر و بهتر کار انتخاب رو مشکل تر نمیکنه، کار انتخاب رو در مسیر دیگری قرار میده ولی نتیجه بهتری داره. یعنی درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما اگر جواهر شناس هستید تو 5 تا جواهر فروشی میرید و جواهر مورد نظرتون رو پیدا میکنید، در حالی که منی که سرم نمیشه تو اولین مغازه ممکنه گولم بزنم یا اشتباه کنم. بنابراین من
کانسپتتون رو از میخوام، کانسپتتون خیلی قشنگه و شما همیشه خیلی زیبا سخت در این چیزها رو به آدم واگذار میکنین، ولی در حقیقت زندگی خیلی مشکل تر از اینه. یعنی شما همونطور که فرمودین، خب آدم اولا انرژی دیگه نداره که 5 تا مغازه بره، بعدم احساس میکنه که اصلا ارزشش چیه، بعد برمیگرده به این دنیایی که الان ما هستیم، این همه نامردمی توشه، این همه به اصطلاح چیزه، بعد به یک حالت عدم انگیزه هم میپیونده. سوال بعدی من اینه که بعد از این همه به اصطلاح مغازه تغییر دادن یا آگاهی، دیگه انگیزه ای نیست که مثلا اون عیب رو قبول کرد. نمیدونم میتونم
من حرفتون رو میفهمم، ولی ببینید به این دلیل انگیزه نیست که دیگه یک من احتیاج رو ندارم یا احتیاج رو در خودم کشتم. ولی انگیزه من و شما هر روز داریم برای پیدا کردن غذای خوب کوشش میکنیم، خیلی از اوقات هم گیر اون نمیاد ولی ول میکنیم، مثلا میگیم دیگه از این بعد نمیخورم تا بمیرم. من و شما برای پیدا کردن لباس مناسب یا کراوات خوب ممکنه بریم. علاوه خود روزی که شما این آزادی انتخاب چیز خوب و بهتر دارید خود شادی آفرینه. بسیار از آدم‌ها وقتی بهشون میگید این پولو بگیر برو خرید، تازه خوشحالم میشن. حالا بگن ای بابا خاک تو سر ما، حالا باید بریم 2 ساعت بگردیم آخرم یه چیزی انتخاب کنیم. من فکر نمی‌کنم انتخاب مسئله ما باشه، موضوع چیز دیگه است. من یه آدمی هستم که از آغاز مسائلی در ارتباط با انسان‌ها یا حالی که بحث ازدواج کرد ازدواج داشتم، دنبال بازی و بهانه میگشتم، بعدم چون نمیخواستم دقت کنم رفتم مثلا اشتباه کردم یا بد آوردم، چون همیشه میتونادم بدشانسی بیاد، ولی بعد اومدم اون رو مبنای واقعیت قرار دادم. از اون گذشته به هر حال شما میتونید در رابطه ها درگیر بشید، درست مثل آدمی که جای 100 دلار میبره، جای 100000 دلار، جای 1 میلیون دلار، به همون اندازه سرمایه گذاری کنید که آمادگی قبول خطر و ریسکشو دارید، و یا آهسته حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه. ولی اگر انگیزه نیست، من ببینید انگیزه فقط از یه چیز میاد، احتیاج.
اوکی، پس اگر انگیزه نباشه it's okay not to look for.
بدون تردید، بدون تردید. من اگر ببینید، من با دوستانی روبرو شدم تو کار روان درمانی و تراپی که اومده گفته من مثلا اصلا به دلیل آسیبا یا به دلیل هرچی اصلا علاقه به بودن با آدما ندارم، با تنهایی خودم بیشتر خوشم، یا من اصلا تمایلات جنسی ندارم، یا من اصلا به دنبال احساس و عاطفه و عشق نیستم، و به همین که مثلا تصمیمم گرفتم ازدواج نکنم.
خب این بیماری نیست که آدم خودشو آیسولیت
کنه. خب اون یه قصه دیگری است. به همین جاست که آخه شما باید تکلیف رو روشن کنید کدامشو میخواید بحث کنید. شما ای به من راجع به واقعیت میگید، میگم آدمای هستن اینجوری. به من میگید آیا این واقعیت نتیجه تفاوت و تنوع آدماست، میگم نه، این تفاوت آدم سالم و بیمار. بنابراین یه روزی شما من فرمودید که با شما بحث کردم که من احتیاج انگیزه ای ندارم، من میگم یه آسیبه. من اصلا به این نتیجه نمیرسم که یه انتخابه. یعنی من ببینید عزیز، موضوعی که وجود داره بارها رو خط رادیو هم عرض کردم، به نظر میرسه دلایلش هم دارم، هی تکرارم میکنم از این بابت موضوع، به دلایل ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و اخلاقی و تاریخی و فرهنگی و مذهبی میشه نشون داد آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. خیلی خب، اگر این یه واقعیته و منم یه آدم عادی هم، نمیگم آدم سالمه، یه آدم عادی و معمولی هم مثل بقیه، تو این مسیر حرکت میکنم، پس اگر غیر از اینم باید نگاه کنم اینم آسیب کجاست. و بنده میتونم به جرئت بگم روی خط رادیو تلویزیون حتما 100 موردش رو داشتم و هر 100 مورد رو معلوم شده خودشون قبول کردن که اینجا یا اونجا آسیب خوردن و ریشه مسئله از اونجاست. جایگاهشون تو خانواده، ترتیب تولدشون، نوع رابطه پدر و مادر، حوادث کودکی، مسئولیتی که برای بزرگ کردن خواهر برادر داشتن یا اینکه خواهر برادر بزرگتر اونا رو بزرگ کردن، و حوادث و اتفاقات، بیماری‌ها، گرفتاری‌ها، جنگ‌ها، اختلافات پدر و مادر، مسافرت‌ها، اینا رو شما می‌ریزید روی هم یه دفعه می‌بینید آسیب.
خب آقای دکتر چطور خیلی‌ها که تفریح کردن در کتگوری شما، دیگران، خود ماها بعد از که دیورس میگیرن دیگه ازدواج نمیکنن؟
برای که انتخابشونه، من چه میدونم. بس دونه دونه ببینید عزیز، یکی بحث عمومی دارید، آمارا نشون میده، غیر از نظر شما، آمارا نشون میده که بیش از 80% آدما ظرف 3 و تو خانما بعد از 5 سال بعد از جدایی دوباره ازدواج کنن. پس اولا چطور ازدواج نمیکنن؟ این شماره 1. به همین جهت که هنوز 90-92% مردم تو زندگی زناشویی. شماره 2، از هر آدمی بپرسید موردش چیه، بسیاری از آدما اصولا در جایگاهی قرار گرفتن که مسئله ازدواج ممکنه براشون مطرح باشه، ولی معناش این نیست که رابطه ندارن. ای بسا رابطه خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر و سنگین‌تر از ازدواجشون داشتن یا کسانی که ازدواج کردن. من آدمایی رو میشناسم که دوست هم هستن، خیلی بیشتر به هم نزدیک هستن تا زن و شوهرها. پس بنابراین شما ممکنه یه نوعی از رابطه رو جای یه نوع دیگه از رابطه گذاشتید. بنابراین در جامعه شناسی بحثی که مطرح است این است که خانواده و یا ارتباطات انسانی اشکال فراوانی داره. ما معمولا یه نوعی از خانواده رو به عنوان نوع خانواده عادی معمولی یا مثلا درست یا خوب میدونیم، در حالی که در جوامع دیگه نه.
ممکنه من درست کانوی نکردم، شاید باید سوالم این بود که چطور میشه در رابطه ها از بدبینی به انزوا طلبی نکشید، چه حالا ازدواج چه دوستی، و بتونه اون اوورکام کنه اون ابستیکلی که قبلا وجود داره.
نه، همون شما یادتون هست که راجع به آدم تحصیل کرده، آدم تحصیل کرده بر اساس اینکه دو دفعه تصادف کرده که نمیگه من سوار اتومبیل نمیشم. از که تا حالا اگر من دو دفعه یا سه دفعه تصادف کردم، باید اونو مبنا قرار بدم که من سوار اتومبیل نمیشم. اگرم نمیخوام سوار اتومبیل بشم، باید بدونم من آسیب دیدم، باید برم خودم درست کنم، برای که احتمال مرگ من یا تصادف من در اتومبیل رو که میشناسیم، اون واقعیت سر جاشه. اون واقعیت به خاطر تصادف من که تغییر نکرده، که بگیم تا دیروز فرض بفرمایید از هر 200 میلیون یا 200 میلیون مایل رانندگی یکی کشته میشد، حالا یه دفعه شده از هر 200 مایل که 1000 برابر شده یا 1,000,000 برابر شده، پس دیگه نمیشه سوار ماشین شد. نه این نیست. خب ببینید، آدم دانا قرار نیست بر اساس اتفاق نظریه بسازه و قانون بسازه. اینکه من در یه روز 3 دفعه تصادف کنم معناش نیست که دنیا همه دیوونه شدن. میتونه آدمی که ظرف 5 سال یه دفعه تصادف میکنه یا 10 سال یه دفعه تصادف میکنه، بر اساس تئوری احتمالات و منحنی نرمال تصادفات واقعا یه روز 3 دفعه تصادف کنه، حتی در شرایط غیرعادی هم نباشه. ولی نمیشه یه دفعه گفت منی که قرار بود 10 سال یه دفعه تصادف کنم یه روز 3 دفعه تصادف میکنم، پس بنابراین میزان تصادفات در حقیقت 3 ضرب در 365 ضرب در 10 شده و یه عدد هیولای عجیب و غریب مثلا 100,000 دایی به وجود بیاره، بگه میزان تصادفات در امریکا 100,000 برابر شده. همچه حرفی نمیشه زد. من باید بپذیرم من این دفعه این کار کردم. بنابراین شما مورد به مورد رو میتونید ببینید و برخی از قاعده عرض کردم، شما مواردی رو میبینید، آدمایی رو من میبینم که اصولا بدبین بودن، به دلایل بسیار خواستن خودشون رو به خوشبینی بزنن و برای اینکه اون براشون غیر قابل قبول بوده. دو تا اتفاق افتاده. اولا این آدما ناآگاه کسانی انتخاب میکنن که کاملا همون نتیجه بدبینیشون تایید میشه، و دومی که چون زمینه بدبینی داشتن، حالا بعد از 2-3 دفعه همونطور که فرمودید، حالا دیگه محکم میستن که اصلا هیچ کس قابل اعتماد و اطمینان نیست. یا آدمایی هستن که در دنیای خیال ذهن هستن. دیروز بانوی ارجمند روی خط اومدن، 33 ساله ای برنامه رو شنیدید، به نظر من اصلا ایشون یه پاشم یه دفعه رو زمین نیامده بود برای ازدواج، تو هوا همینجوری بالبالی میزد. خب در یه چنین شرایطی شما انتخاب چه خواهید کرد؟ من مینویسم ایشون 10 دفعه هم که ازدواج کردن 10 دفعه از توش میان بیرون، برای که این ازدواج ها ازدواج نیست، ایشون در دنیای خیالاتی خودش رو و اون آدم رو یه چیزی میسازه، از توش در میاره میبره بالا، بعد میکوبه زمین تموم میشه و نمیتونه برگرده به من بگه چرا مردا اینجوریان یا چرا زنا اینجوریان یا بر سر ازدواج چه اومده، برای که واقع بینانه نبوده. این درست
می نهایت سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم، واقعا زیبا میگین، ولی چه طولی به این به اصطلاح این پرابلم میتونین
علم و واقعیت عرض کردم. من قرار نیست بر اساس 5 تا تجربه بد و منفیم قانون بسازم. قانون سر جای خودشه، پس من باید عیب و ایراد خودم ببینم که چگونه انتخاب میکنم و چرا این گونه انتخاب میکنم. به همین جد است که اگر یک کسی بیاد بگه من فرض رو بر این میگیرم طور که فرمودید، مثلا خوشبین بودم یا واقع بین، بسیار یا نبود اصلا مهم نیست، بعد 2-3 تجربه اینجوری داشتم به این نتیجه رسیدم، میشه بهش نشون داد که اون تجربیات و او چرا توش گرفتاری داشته. اینجا ترمز ماشینت بریده، اینجا بی خودی مست کرده بودی، مشروب زیاد خورده بودی، حواست نبود، از طرف دیگه اونجا قند خونت افتاده بود، به طوری که آمارا نشون میده بین 11 تا 1 بعد از ظهر مثلا بیشترین تصادفات میشه، چون یه عده زیادی به دلیل پایین افتادن قند خونشون و به دلیل گرسنگی اون کنترل رو اوضاع ندارن. بنابراین 3 تا دلیل تصادف تو اصلا هیچ ارتباطی به ماجرای تغییر قواعد راهنمایی رانندگی و رانندگی خوب و بد مردم نداره. پس موضوع اینه، باز این بعد تو مواظب باش، تو کسی هستی که قند خونت میفته، تو کسی هستی که نباید مشروب بخوری پشت فرمون بشینی. ببینید موضوع برخی از وقت به همین سادگی حل میشه، هیچ ارتباطی به موضوع تصادف نداره، موضوع به من داره. بنابراین در حوادث من و شما برخی از وقت بله با یه واقعیتی روبرو میشیم که قبلا نشدیم، من و شما از هر 100 نفر به 90 نفر اعتماد و اطمینان میکنیم، اما برخی از وقت تو این گونه موارد فقط باید به 5 نفر اعتماد و اطمینان کرد، بی خودی به 85 نفر اطمینان میکنیم. شما اگر من بگید من 100 دلار میخوام به آدما بدم بعدن ازشون بگیرم، میگم خب به 1,000 نفر از دوستانتون بدید، ای بسا 990 تاشون برمیگردن. ولی اگر من 100,000 دلار دادید، من مینویسم بهتون میدم از اون 1000 تا 5 تاش هم بر نمیگردم، برای که عدد یه طوریه که حالا بهشون اجازه پس ندادن رو میده. بنابراین من در 100 دلار میتونم به 95% مردم اطمینان کنم، ولی در 100,000 دلار به 5% هم اطمینان نمیکنم. ولی این نشون دهنده نیست که من اعتماد اطمینان، این نشانه واقع بینی من برای این موضوع. ما به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست برای خوش آشان با تو صحبت
فراز و شاد باشیم.
ما چکر از محبت شنگ و نجمن با ما باشید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جاییست که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس فیلسوف یونانی: در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر ایراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dotgostarlaw.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
آنها که از ولنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنتیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط درم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
درودی به ایران و ایرانیان.
مهرگان، بزرگترین جشنواره ایرانیان، 25 و 26 سپتامبر در اورنج کانتی.
عاشقم اومد اومد دشت سرام.
امسال با ترکیبی جدید بزرگتر و باشکوه تر از هر سال.
مهرگان امسال سپاسی از فردوسی و اثر جاودانه شاهنامه زنده کننده زبان فارسی.
تلفن تماس 949-851-3993 وبسایت nipark.org.
بلیت $23 همکنون در مراکز ایرانی، روزهای جشن $30. 949-851-3993 وبسایت nipark.org nipoc.org.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران DVD و CD سریال ها و موسیقی های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم دکتر، خوب هستید شما؟
متشکرم، بفرمایید.
من چند تا مشکل داشتم، می‌خواستم باهاتون در میون بذارم چون این مشکلی که دارم اذیتم می‌کنه. می‌خواستم که نظرتون چیه راجع به این.
بفرمایید.
من یه مسئله که دارم، مثلا دارم یه فیلم تماشا می‌کنم، به یه قسمت حساسیش که می‌رسم یه دفعه اصلا پا می‌شم از جام میرم، مثلا دوست ندارم ببینم چی میشه. یعنی که مثلا کتاب که می‌خونم به مثلا قسمت اوج داستانی کتاب، مثلا حالتی هست که مثلا کتاب دستم میسونه، کتاب اصلا ول میکنم، میبندم کتابو. من که این چه حالتاییه که من دارم اینی؟
شما چند سالتونه؟
من 40 سالم.
چی خوندید چه میکنید؟
حالا من تحصیلات عالیه ندارم، دیپلم دارم و اینکه کار آزاد دارم.
از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
ازدواج کردم، تقریبا 16 سال ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
یه دونه دختر دارم.
به من بفرمایید که مثلا آخه ببینید اینا باید موضوعای خاصی باشه. یه زمانی هست که من دلم نمیخواد مثلا خیانت رو ببینم، یه زمانی هست که من دلم نمیخواد رابطه جنسی رو ببینم، یه زمانی هست من دلم نمیخواد مرگ رو ببینم، یه زمانی هست که دلم نمیخواد خون رو ببینم، یه زمانی دلم نمیخواد که یه اتفاق بد رو ببینم. باید به اون مرتبط باشه عزیز، یعنی به صورتی که میفرمایید. ولی یکی دو تا مورد معمولا بیشتر نیست، اونم غالبا برمیگرده به کودکی من که مثلا دعوای پدر و مادرم به گونه‌ای بوده که چون بعد از یه مدتی بد میشده، من به تدریج یاد گرفتم که نشنوم یا نبینم یا نفهمم، و حالا وقتی که با یه نیروی دارم مثلا یه فیلمی رو میبینم یا یه کتابی رو میخونم، چون خودم اختیار دستمه، اونجا همون حال بهم دست میده. معمولا به نظر من این میرسه. بنابراین اولا به من بگید آیا میتونید بگید که اینا یه تمی، یه مورد مشخصی داره؟ چون بعیده که شامل بیشتر چیزا بشه. مثلا اگر نگاه کنید به 5 تا فیلم یا ویدیو یا برنامه تلویزیونی که دیدید و نخواستید ببینیدش در اون مراحل حساس، اگر میتونید یه نگاهی به ذهنتون بکنید ببینید تم اینا چیه؟ چون معمولا نباید بیشتر از یکی دوتا مورد باشه. مثلا باز گفتم آدمایی هستن که نمیخوان پایان یه چیزی رو ببینن، یا نمیخوان مثلا فرض کنید برخی از مردم هستن که آسیب دیدن از نظر رابطه احساسی عاطفی و جنسیشون، اینا هر زن و مردی که بینن دارن همدیگر رو میبوسن یا کنار هم هستن اذیتشون میکنه. بنابراین برخی از اوقات ممکنه مثلا در ایران، چون من داشتم دوستانی که مثلا گفت از این 4 راه نمیرم برای که اینجا سینماست و مثلا اونجای دوتا مرد مثلا یا مرد زن با هم این گونه در ارتباطن و این منو یاد زندگی خودم میاندازه، بنابراین مثلا میچرخم از یه خیابون دیگه رد میشم تا زمانی که اون فیلمو بردارن. یعنی غالب اوقات یه موضوع خصوصی است، ولی یکی دو سه مورد بیشتر نمیتونه باشه، این شامل هر موضوعی نمیشه.
من الان بیشتر چیزی که یادم میاد مثلا تو فیلمایی که مثلا یه صحنه‌ای داره که همه مثلا در حال ناراحتی و چون هم عذاب و شیون و از اینجور چیزا هستن، اینو مثلا دوست ندارم. و مثلا جالب اینه که من چون مرتب برنامه شما رو گوش میکنم، مثلا یه زمانی یادمه که خانومی زنگ زده بود که از اون اولی که زنگ زد هی شروع کرد به گریه و مثلا حسابی حالت خیلی بدی داشته، اینا اصلا من
راجع
رو خاموش کردم.
نه متوجه. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم و 3 تا خواهر.
شما چندمی هستی تو این؟
آخری.
اوکی، به من بفرمایید که تو خونه شما رابطه پدر و مادر، نه در حدی که به دیگران میگید، ولی واقعا چگونه بوده؟
نه خوب بوده، پدر مادر من با هم اوکی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. ولی خب من یه خواهر داشتم که از خودم بزرگتر بود و اون یعنی مثلا میتونم بگم که مثلا پدرم مثلا به حساب زندگی منو سپرده بود مثلا دست اون خواهرم، یعنی اون برای من تصمیم میگرفت که چی کار بکن چی کار نکن، مثلا کجا برو، حتی چه رشته یا انتخاب کن برای درس خوندن. و
خب ببینید، بنابراین میتونه یه غمی و یا یه خشمی باشه، حتی ببینید میتونه اگر این موضوع جدی باشه ما یه آرزویی برای مثلا نابودی همه چیز یا نابودی عزیزان رو داشت باشیم، یعنی یه نوع نوراتیک انگزایتی، استراب عصبیه. استراب عصبی یه ترکیبی از مهر و کینه و تنفری که زیرش از این عشق و تنفر به یک اعتبار نشسته، میتونه ریشش اصلا اون باشه. یعنی اگر یه ذره شما کار بکنید، معلومه، فرض کنید علتش این هست که شما مثلا به خاطر بچه آخر بودنتون با 3 تا خواهر و یه برادر، یه مقدار زیادی یک اون زیر اذیت شدید تو له شدید، دو با وجودی که قبول ندارید و واقعا هم چنینه، یه احساسی از ضعف و زبونی رو همیشه مجبورید بکنید، بنابراین اصولا ضعف و ضعیف رو دوست ندارید و یا غم و اندوه رو دوست ندارید، بنابراین وقتی که یه فیلمی یا یه موضوعی به اون جایی میرسه که یه کسانی توش اذیت میشن و غمگین میشن، این شما رو به هم میریزه و بنابراین مسئله بلافاصله فردی و شخصی میشه. ببینید مثلا فرض کنید، بذاره تغییرش میدم به یه دلایلی، یه کسی مثلا خیلی حساس نسبت به مرگ مادرش، این اگر یه فیلمی بره ببینه یا تو تلویزیون برنامه باشه که مادری میمیره، این تو یک ماه از پا میفته، در حالی که توی فیلمه. ولی او یه حساسیت ویژه‌ای در ارتباط با مادر و مرگ مادر داره به دلیل تعلق خاطر شدیدی که به این مادر داره. خب در اینجا موضوع فیلم مثلا مطرح نیست، مسئله این است که من یه چیزی که به همم میرزه و از هم میپاشتم، مسئله مرگ مثلا یه عزیزمه یا غم عزیزمه یا گریه هست. مثلا فرض کنید افرادی هستن که مادری داشتن بیمار یا مادری داشتن که به دلیل ظلم یا به دلیل ویژگی روانیش زیاد گریه میکرد، نتیجتاً اینا یه حساسیتی سر گریه دارن، وقتی که کسی گریه کنه تسلیمش میشن. تسلیم مثلا مهم نیست او برای چی گریه میکنه، حتی اگر گریه کنه بگه زن من بشه شوهر من بشه، احساس میکنن که خب بهتره نذارن این گریه کنه، و یا گریه، در حالی که درست یه دهی برعکس، وقتی که آدم ها گریه میکنن تازه یه جوری خوشحالم میشن و از دست اون آدم خشمگین و عصبانی هم میشه یا حتی یه جوری بیشتر او رو اذیتش میکنن. انسان یه موجود عجیب و غریبیه. بنابراین آنچه که شما دارید توصیف میکنید برمیگرده به حال یه مقدار پنهان شما که معمولا برمیگرده به کودکی، مخصوصا وقتی که شما میدونید بچه های بزرگ خواهر برادرهای کوچکتر رو به نوعی در اختیار دارن و مسئولیت دارن، آسیب میبینن، و بچه هایی هم که هسته خواهر برادرهاشون که مردمان به هر حال نادانی هستن اگه نه هیچی دیگه، قرار بزرگ بشن یا براشون تصمیم بگیرن، حتما آسیب میبینن. به همجاست که کار پدری و مادری فقط مال پدر و مادر دانای مهربانه. حالا اگر شما یه بچه باشید حالا 5 سال یا 7 سال بزرگتر، نه دانایی دارید نه مهربانی، اینا سبب میشه که بس بهترین پدر و مادر که سهل بدترینش باشید، نتیجتا فرقی نمی کنه که چه شده. پس این جایگاه شما در خانواده میتونه خیلی از موضوع رو روشن کنه و به نظر من مسئله اونجاست. حتی عدم تمایل شما به یه مقداری پیشرفت در بسیاری از زمین‌ها میتونه به خاطر اون احساسی باشه که معمولا بچه‌های آخر دارن، و همینجاست که بچه‌های آخر یا بسیار کارآمدند یا به هر حال به نوعی گلیم خودشون رو از آب میکشن و برخی اصلا همیشه منتظرن که دیگران ازشون مواظبت و مراقبت کنن، و به همینجاست که خشمگین، طلبکار و ناراضین. فقط اگر خشم و طلبکاری یا نارضایتی رو نشون نمیدن صرف نمیکنن، برای که در این عالم به دلیل اون شرایطی که داشتن مواظب رفتارشون و گفتارشون هستن، برای که نمیخوان با یه جمله یا با یه حرکت خیلی چیزا رو خراب کنن. بنابراین یه نوع توانایی سازگاری و سازش رو دارن، ولی در هر شرایطی همچنان ناراحت و ناراضی هستن و هیچ کارشون هم نمیتونین بکنین، برای که این ماجرای نارضایتی تو وجودشون نشسته. شما فکر بکنین مثلا شما به عنوان بچه آخر، همینجوری عرض نمیکنم، اما 50,000 تجربه ضعف و زبونی دارید که اون میتونه راه بره، شما نمیتونید، اون میتونه حرف بزنه، شما نمیتونید، اون میتونه دوچرخه باشه، شما نمیتونید، اون میتونه بره مدرسه، اون میتونه بخونه، اون میتونه بنویسه، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما میدونید این چه پیامی است برای بچه‌ای که فکر کنه من مثل بقیه ام و هی کوشش برای مانند دیگران بودن. بعد تازه نه تنها 50,000 تا، با دو تا یه حادثه برخی از وقت تمام زندگیمون یه جور دیگه میشه. 50,000 تجربه این که تو کمتری و تو هیچی نیستی و تو بلد نیستی و تو نمیدونی و تو نمیتونی، خب معلومه در من دو تا حالت به وجود میاره، یا اینو میپذیرم یا درست کوشش میکنم که در جهت عکسش آنچنان پیش برم که بتونم جبران همه این کمبودا رو بکنم، و معمولا دومی رو که انتخاب میکنم در یه زمینه‌ای معمولا حرکت نمیکنم. و بعدم حتی شما ببینید، حالا نمیخوام فقط ازش استفاده کنم، یه دونه بچه داره، خود اینا معنی داره، برای که معمولا مطالعات نشون میده، حالا خانم‌ها بیشتر تو این زمینه کار شده، وقتی بچه آخران در خانواده بیشتر از 4 نفر، 40%شون واقعا ته دلشون بچه نمیخواد، برای که از کودک و کودکی خوششون نمیاد. یعنی ای شما من بگید مشکل من کجاست، برمیگردم به اینکه اگر با یک کسی کودکیتون رو مرور کنید تمام اینا رو میشه پیدا کرد، و با پیدا کردنش همینقدر که به صحنه آگاه ذهن بیان، هم انرژیشون از دست میدن، هم سم و زهرشون، هم شما رو آزاد میکنه.
بله دقیقا، البته من علت این که یه دونه بچه دارم، چون بعضی که بچه هم به دنیا آمد یه مشکلی پیش اومد که ما متاسفانه نتونستیم بچه دار بشیم، چند سالم سعی کردیم متاسفانه نشد، ولی من خودم و همچنین خانمم بچه رو خیلی دوست داریم. خب
من همه اینا رو میپذیرم، ولی شما احتمالاً آدمی نبودید که 6 تا بچه می‌خواستید، معمولاً.
نه نه ابداً نه، ولی من اصولاً براستم با یه دونه بچه داشتم مخالف بودم، چون می‌دونستم که اصلاً این اصلاً چیزی جالبی نیست، چون
حالا به هر حال نه من نمی‌خوام، ببینید من هیچ وقت نمی‌خوام من اگر اینو عرض کنم، من به جرئت باز میتونم بگم بیش از 50 تا بانوی عزیز ارجمندی که فرزند آخر بودن تو خانواده بیشتر از 4 5 نفر اومدن، و به راحتی میتونم بگم 49 تاشون 49 تاشون خیلی اشتیاقی برای داشتن بچه یا بچه زیادی نداشتن، یا یه دونه بچه داشتن، یا دیر ازدواج کردن، یا ازدواج با کسی کردن، یا خواستن که بچه دار نشن، و بنابراین یه جوری این آمارا رو مثلا چون به اون دلایل مراجعه کردن، این دفعه عددها اینقدر بالا زده چون مسئله بچه مطرح بوده، و الا بسیاری هستن که بچه دارم شدن. یعنی آمارا به ما کمک میکنه، زنان در حالت عادی 10% بچه نمیخوان، در بیشتر جوان مانند امریکا کاره، ولی بچه های آخر وقتی خانواده چند نفر هم چه 40% 400% افزایش پیدا میکنه. بنابراین شما اگر میخواید موضوع خودتون رو حل کنید و روشن کنید، راه حلش رفتن از سراغ کودکیتون، ولی این موضوع چیز عجیب و غریبی نیست. ببخشید صداتون خیلی ضعیف شد.
من حس میکنم نسبت که شما توضیح دادین دقیقا همون ریشه تو کودکی داره، چون من واقعا فکر میکنم مثلا اون چیزی که بعد بچگی بکنم بچگی نکردم. این منظورم چیه؟
برای که شما عروسک اسباب بازی بقیه بودی؟
آره دقیقا، یعنی خودم بارا به این نتیجه رسیدم. خب نمیگه، یعنی من هیچ وقت تصور نمیکردم یه همچین آدمی باشم، یعنی واسه همین این مسائل که داشتم همیشه واسه من مهم بود، یعنی منو آزار میداد، فکر میکردم مثلا دلیل این چیه که چرا من نمیتونم این فیلمو مثلا بشینم مثلا تو اون صحنهشو نگاه بکنم، یا اینکه مثلا یک کتابی که دارم میخونم و مثلا اون صحنهشو بتونم تموم بکنم، اون قسمتشو بتونم تموم بکنم. من فکر میکنم مسئله بود، ولی خب مثلا که شما میفرمایید قطعا درست، یعنی من بارها تو خودم به این نتیجه رسیده بودم.
یعنی شما ببینید در اون زمین ها مثلا این دفعه میشه یه پسر کوچولوی 3-4 ساله که اصلا تحمل غم و درد و دعوا رو مثلا نداره، یا جدایی رو نداره، میکشتش.
دقیقاً.
و بنابراین یعنی و اون خیلی حال عادی و طبیعی شماست، برای که این در وجود شماست و به صورت جدی مطرح. به همین جد است که برای که جنبه بد و منفیشو بگیرید کافیه با کسی کار کنید و این کودکی رو یه جوری بیرون بریزید. من الان همین کنفرانس کودک درون دارم در حقیقت نشون دادن همینه، که ما چون 80% حداقل ضمیر ناآگاهمون تو 8 سال اول شکل فرم میگیره، ما 80% همچنان کودکیم. ما برخلاف آدمای دیگه، یعنی زن حامله که یه زن بزرگسالی است بچه تو شکمون داره، واقعیت انسان‌ها این که انسان‌ها یه کودک بزرگن، یه آدم مثلا 40 ساله تو شکمشون داره، بلکه این نسبت به اون صورته و شناخت این مسئله کمک می‌کنه. من خوشحال شدم با تو صحبت کردم، چون دوستان دیگه هم رو خط هستن از قبل بودن.
بله
یه وقتی دیگه برام خوشحال شد.
متشکرم از برنامه خوبت.
تمنا می‌کنم لطف کنی.
خیلی ممنون، روزتون بخیر.
مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The following is a paid commercial message.
مردم ایران توجه بفرمایید، برای آزادی و دموکراسی کامل 90 روز آب و خوراک تهیه کنید و منتظر پیام کریم باشید. مردم ایران توجه بفرمایید، برای آزادی و دموکراسی کامل 90 روز آب و خوراک تهیه کنید و منتظر پیام کریم باشید. مردم ایران توجه بفرمایید، برای آزادی و دموکراسی کامل 90 روز آب و خوراک تهیه کنید و منتظر پیام کریم باشید. مردم ایران توجه فرمایید، برای آزادی و دموکراسی کامل 90 روز آب و خوراک ذخیره کنید و منتظر پیام کریم باشید. مردم ایران توجه فرمایید، برای آزادی و دموکراسی کامل 90 روز آب و خوراک ذخیره کنید و منتظر پیام کریم باشید. کریم رویای رسیدن به آزادی را برای شما به حقیقت تبدیل خواهد کرد.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
کپروت با کنیسای بتران با تبریک سال نو کپروت کپروت کپروت.
مثل هر سال مراسم کپروت در 8676 پیکو بولوارد در پارکینگ لات FNY یا فرج مارکت. تلفن تماس 310-213-6698 310-213-6698. کلیسای بیت اهرون مفتخر می باشد که به اطلاع همکیشان عزیز برساند مراسم تفیلای یوم کیپور را طبق مراسم هر ساله برگزار می نماید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-213-6698 310-213-6698 با آدرس 8844 برتون وی واقع در شهر بیورلی هیلز.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
با خرید 4 جلسه 75 دلاری، جلسه پنجم رو مهمان درمابر باشید. 866 444 6411 درمابر.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بیل ایر 818-769-1025 عضو 08 و 50500 ایرانیان.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب از تولد تا 18 سالگی رو از چهارشنبه آینده 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استرس و استراب. 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی هال اتاق 937 و روز یک شنبه 26 در تورنتو کانادا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس اول 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 قرار داره. کارت ورودی که $30 هست در این دو شهر هم اکنون در اختیار دوستان است و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر و شهر زیبای امریکا و کانادا رو در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام.
سلام بفرمایید.
سوالی داشتم در این خصوص که وقتی تجربه ای برای آدم توی رابطه پیش میاد و حالا از یه قسمتیش به این حالت چیزی رو یاد گرفته که این تجربه بعدی بوده، در روابط بعدیش چه قسمتش رو باید برای به اصطلاح تأثیر روی خودش گرفته باشه و بدون این لطمه بوده و چه قسمتش رو واقعا نباید این بدبینی رو به خودش اجازه بده؟ چون از یه جهت وقتی فکر میکنم این صحبت شما یادم میاد که میگین دنیای قوانینی داره و باید کشفش کرد، حالا به هر شکل. و گاهی به خودم این حالت دست میده که نکنه واقعیت‌ها واقعیت‌ها یا مثلا شناختم ولو تلخ یا ولو مثلا دشوار. و این موضوع باعث میشه که گاهی با گارد بسته تری نسبت به روابط احساسیم عمل کنم یا حس کنم و حد و مرز این کمی برام میدونین حالت گیج کننده ایجاد کرده که واقعا دارم الان به اندازه لازم به کسی که بعد احساس نشون بدم نشون میدم یا نکنه دارم یکم زیاده روی میکنم. و چون که میخوام این مسئله رو از طریق تجربه یاد بگیرم، چون که همیشه فکر کردم یکی از تنها راه‌های یادگیریمونه یا به هر حال اندوختن تجربه است، این مسئله یکم برام گیج کننده شده. و
من متوجه. خب ببینید عزیز، ما با هم یه اختلاف نظر خیلی اصولی و اساسی داریم. جمله رو به صورتی میگم که تفاوت اون رو ببینید. اگه من بگید ما دو تا جامعه داریم یا دو تا انسان داریم، یکی با تجربیات فراوان، یکی بی تجربه، میگم حتما بی تجربه سالم تره و انتخابش واقع بینانه تر، علمی تر، عقلی تر، منطقی تره. اصلا تجربه بزرگترین دشمن ماست. شما اتفاقا حالا میفرمایید از طریق تجربه یاد بگیرید. بذارید تجربه رو نگاه کنیم. تجربه یعنی چی؟ تجربه یعنی اینکه من و شما در یک شرایط و موقعیتی قرار میگیریم و اتفاقی از احتمالات اون اتفاق میفته، بعد ما اونو میکنیم قانون. خب شما در جهان علم چه میگه؟ علم میگه من میلیون ها تجربه مکرر ثابت کنترل شده رو مبنای قاعده و قانون میگیرم و اگر یک بار حتی یه چیزی مخالف اون بیرون آمد، تمام اون نتیجه گیری علمی رو کنار میذارم. یعنی شما اگر گفتید که من اگر یه جسمی رو وارد مایه ای کنم به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کم میشه، میگه این قانون من. اگر شما یک بار نشون بدید جسمی رو وارد مثلا آب میکنید به اندازه وزن آب از وزنش کم نمیشه، میگه من قانون رو میرسم دور، برای که قانون من اشکال داره. پس ما روزی که درباره علم صحبت میکنیم هزاران بلکه میلیون ها تجربه ای که کنترل شده است، رابطه آماریش و علت و معلولی شناخته شده است و بعدا بر مبنای اون حکمی صادر میشه. این که من و شما یه دفعه اتومبیل سفید خریدیم تصادف کردیم پس ازش نتیجه تصادف بگیریم، یا با یه کسی ازدواج کردیم استرالیایی بوده خوب در اومده پس دختران یا مردان استرالیا خوبن، یا من به این دوستم پول دادم پول منو خورد پس آدم نباید پولشو به کسی بده، یا به این دوستم پول دادم زودتر آورد داد بعدم هدیه آورد و دوستی ما محکم شد پس آدم باید پولشو به همه قرض بده. آخه این که زندگی نشود عزیز. شما تجربه وقتی است که علم نیست. شما روزی که این همه درباره اهمیت تجربه میشه، مال دنیای بی دانش، دنیایی که درش علم نیست و دانش نیست، معلوم همه چیز تجربه است. بنده برخی از اوقات رفتم تو این شهرها که میرم نمیدونم به سمت راست برم یا چپ برم، جلو یا عقب برم، ممکنه یه رستوران پیدا بشه. رفتم به سمت راست، سمت راست اتفاقا یه رستوران مناسبی که من می‌خواستم پیدا شد. این تجربه من. بنابراین من دفعه بعدم که برم میرم اونجا، ولی این به خاطر اینکه من علم مربوط به اون شهر رو ندارم. من اگر علم مربوط به اون شهر داشتم میدونستم که 5 تا رستوران بهتر وجود داره، از قبل میدونستم بهترین رستوران اتفاقا در سمت راست همین محلی است که من کنفرانس دارم یا فرض کنید هتل من هست. بنابراین وقتی که علم وجود نداره ما به تجربه بسنده میکنیم و اونجا خطرناکترین کارا رو میکنیم. به همین جد است که آنچه که اسمش روانشناسی و حتی در این زمینه جامعه شناسی است میگه من به تو آمار رو میدم. به شما برمیگرده میگه روزی که اولین بارون باریده میشه میزان تصادفات با توجه به شرایط جاده ها و مسائل دیگر از اتومبیل ها، نوع اتومبیل ها، نزدیکی خط ها، نوع جاده ها که چقدر روش گازوئیل ریخته، میزان تصادفات 2 تا 4 برابر میشه. به همین سادگی. بنابراین شما روزی که اولین بارونی که بعد از مدت ها میاد میریزه باید مواظب رانندگی باشید، برای که جاده ها بسیار لغزنده و بر اساس هم آمار میشه نشون داد هم قوانینی که موجب تصادف میشه، لغزندگی جاده از مسئله ترمز، این که چند ماه ما با در بارندگی رانندگی نکردیم، اون مهارت لازم رو کنار گذاشتیم و اون مواظبت رو نداریم و و همه اینا رو وقتی شما کنار هم بذارید یه قاعده‌ای به دست بیاد. اما اینکه شما برگردید بگید من در روز آفتابی تصادف کردم و دوستم در روز بارانی تو جاده کوهستانی تصادف نکرد، ازش چی میخواید بگیرید؟ تجربه خیلی چیز بدیه. نه سب کنید. بنابراین شما اگر رفتید توی رابطه و بعدا ازش نتیجه خوب یا بد گرفتید، باید بدونید به عنوان یه حادثه است و این رو اولا اگه بخواید ببینید ازش پیشنهادی، باید ببین با قانون سازگاره یا نه. اگه با قانون سازگاره، شما یه چیزی پیدا کنید در مسیر اون قاعده و قانون. اگه نه نیست، بی خودی هم نمیتونید ازش نتیجه ای بگیرید. شما باید همچنان قاعده رو رعایت کنید، یعنی باز همچنان باید روز بارانی بیشتر دقت کنید و روز جان.
یعنی خیلی اپشن خیلی درستی به این بحث دادیم. من میام از صحبت خودتون استفاده میکنم. شما مثالی عرض میکنم فرمودین که گفتین بارون میاد به این شکل و این خیلی با لاجیک و منطق آدم جور در میاد، ولی وقتی بحث روابط پیش میاد آیا واقعا این قوانین رو حالا
نه قوانین همونه عزیز ببینید
به چه شکل میشن؟
نه قوانین همونه به همین
کلاسیفاید و اینطوری دست بندی شده آدم خودشو بشناسه روابطو بشناسه، چون خیلی از اوقات وقتی یه حالتی از آدم دیده از خودت یا از کسی میبینی واقعا نمیدونی اینو بعد به چه قانونی ارتباط
خب برای که نمیدونی عزیز من. نه درست پس این که من شما الان 10 تا جواهر بیارید، من چون یه ذره مشکل وقت دارم، من 10 تا جواهر بیارید، من چون جواهر شناس نیستم اشتباه میکنم، اتفاقا اونی که بهترین میدونم ای بس و ارزون ترین و بدترینه. ببینید ماجرا در حقیقت مسئله انسان، انسان دو تا موضوع داره، یکی این که تعداد فاکتورها و عواملی که او رو میسازه به جای 5 تا چیزی که در علوم طبیعی ای شما داشته باشید 5 تا عامل اصلی، بیش از 90-95% موضوع رو میتونید پیش بینی کنید، اینجا با داشتن 50 تا یا 100 تا هنوز ای بسا نصف موضوع رو نمیتونید. دوم مسئله که در خصوص انسان وجود داره یه ضریب آزادی است در یه زمینایی که او همیشه وارد یه معادله میشه، همه رو به هم میزنه. اما مثالی که من دیروز تو تلویزیون بحث کردم، فرض کنین شما الان احتیاج به $10,000 پول داشته باشی، یه لیستی از 80 نفر آدمای آشنا رو میذارید جلوتون یا فامیل رو، بلافاصله 60شون رو میذارید کنار، میگید اینا یک یا پول ندارن یا حتما پول نمیدن، پس برو کنار. میرسید سراغ 20 20تاشون رو به این چه میرسید، این 5 تا احتمالاً ممکنه به شما پول بدن، ولی انقدر بعدن پشت سرتون حرف میزنن و بازی در میارن که بهتره حتی ضرر ندادن این پول رو الان تحمل کنین تا اونا رو. پس 5 تاشون میشه 15. بعد وقتی به این 15 تا میرسید یه دفعه متوجه میشید که این آدمو براش اگر یه داستانی بسازید بهتون پول میده، همینجوری بگید نمیده. و بعدم این آدم احتمالاً ممکنه شما آخر کار دفعه میرسید به این 3 نفر. بعد این 3 نفر رو تازه یادتون باشه، شما به این نتیجه میرسید که بهتره به اولین نفر این آدم تلفن کنید که بسا جوابی میگیرید عجیب و غریب. چرا؟ برای که شما واقع بینانه اون آدمو نشناختید. چرا از وسط 80 تا آخر به 3 نفر رسیدید؟ برای اینکه هنوز رفتار انسان قابل پیش بینیه، برای که انسان هنوز در یه چارچوب حرکت میکنه. اینی که الان بانک ها فرض بفرمایید یه مقدار مشخصی در اگر $1,000,000 پول باشه، فرض کنید فقط $15,000 پول تو حساب نگه میدارن، برای که بیش از اون نمیخوان. اگر 100,000 نفر مشتری دارن، فقط آماده هستن که از 2,700 تا اینا در روز پذیرایی کنن، برای که اونم بیشتر از اون نمیان، بین 2,600 تا 2,800 تا میان. پس بنابراین مثلا 10-20 تا تلر یا 60 تا تلر میتونه این کار رو بکنه. چرا؟ برای که در جهانی زندگی میکنیم که درصدا ثابتن، معلوم روابط انسانی هم قواعد و قانون داره عزیز. بنابراین روزی که شما اومدید گفتید من میخوام با کسی ازدواج کنم خارج از مذهب، خارج از فرهنگ، فاصله سنی زیاد، تفاوت عقلی یا هوشی یا فرهنگی بسیار، بلافاصله به شما جواب میدن احتمال جنگ و جدایی شما 2 برابر یا 5 برابر بیشتره. اما همچنان شما میتونید با یک کسی که مذهبش متفاوته، فرهنگش متفاوته، چیزای دیگه متفاوته ازدواج کنید، زندگی خوبی داشته باشید. و آدمایی میتونن با کسی ازدواج کنن که همه چیزش خوب، زندگی بری داشته باشن. اما قاعده آماری اینه، روزی که من عرق میخورم، مست میکنم، پشت فرمون میشنم، احتمال تصادف من 10 برابر 20 برابر بیشتره، ولی هنوز ممکنه من سالم برسم. و شمایی که اصلا مشروب نخورید، مواظبم بودید، تصادف کنید. چرا؟ برای که تصادف فقط به مشروب مرتبط نیست که تعیین کننده باشه، عوامل دیگری هستن، ولی از اون نمیشه نتیجه گرفت. به همین جد است که قواعدی که من و شما تو زندگی داریم قواعد کلی هستن. تجربه خطرناک عزیز، تجربه منع مؤثر قبلیست، مغز حتی با تجربه گیر میافته. به همجاست که کسی یه زبون میدونه زبون دوم راحت یاد نمیگیره. بنابراین مسئله تجربه به نظر من در این حال که کمی کمی یه جاش هست، اون چیزی هم که معمولا میگن تجربه تمرینه. این که بنده دکتری هستم هزار تا جراحی کردم، این تمرینه، اسمش تجربه نیست. من متاسفانه امروز 7 دقیقه آگهی دارم و با آخر وقتم رسیدم. یه وقت دیگه بیاد خوشحال میشم با هم صحبت. مرسی عزیز،
روز خوب باشی.
شما هم تو شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
خواره تهران، هاوس آف لجندز، یک بار دیگر ارائه می‌دهد. همین هفته جمعه 10 و شنبه 18 سپتامبر، نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شمایزاده.
چقدر تو ست دارم که واجه ها خیلی کمه، آخه ست آواره تو نیست اگه تو بگم یه عالم.
خانده پرتر رو که صحنه ها شیلا
با تو شب و موره ستارم فصل تولدی دوبارم، دوست دارم اتواز همیشه هیچ کسی مثل تو نمیشه.
رقص های شرقی و خدای آسمان ها جوزان برای اطلاعات بیشتر در رزرو جان با شماره تلفن 818-985-5800 تماس ها بفرمایید. شب که میشه هیچ کجا کابل تهران نمیشه.
همراه با آژانس امیری به سرزمین افسانه اهرام ثلاثه مصر سفر کنید. 11 روز گردشی خاطر انگیز از قاهره، آسوان، لکسور، اسکندریه و 4 شبانه روز مسافرت با کشتی بر روی آبهای نیل در کابین‌های لوکس 5 ستاره، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 47 سال سابقه می‌باشد.
آژانس امیری
هر کجا بری تو من با تو هستم. تلفن‌های تماس 310-475-88-65 818-758-26-26 و تلفن رایگان 888-264-74-77.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب‌ترین مواد غذایی برای مدتی محدود و زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد.
مدیریت ایلات مارکت ستاره طلایی شهر روشاشانه را به عموم همکیشان تبریک عرضه میده. سالی مملو از سلامتی و برکت را برای همگان آرزو مندند.
بولرو اینترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم شنبه 2 اکتبر گروه آریان، گروه جنجالی آریان.
بگو که سنگ دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه. بگو که سنگ دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه.
فروش بلیط در فروشگاه‌های ایرانی و
تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. Sponsored by VIP Tours. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آدیتوریوم.
مراسم شاد سال جدید روششانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در سالن بزرگ مدرسه الرودئو واقع در ویلشر بولوارد در شهر بیولی هیلز برگزار کنید. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس بگیرید. مدیریت داروخانه های سنچری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توام با سلامتی آرزو می کند. در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان DNA شما تشخیص داده میشود و اگر این نمونه DNA با نمونه DNA بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات دادید.